بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كتاب خدا امر واجب داره به همه تا زنده هستید خود رو وزن کنید با سبک سنگینی باطن شما، معنویت شما، آدابی که با اونها سر و کار دارید و انسانیت شما براتون معلوم بشه. اگر خود رو وزن کردید و معلوم شد وزنتون کمه، سبکه، یا در مرز خسارت قرار دارید یا دارید خسارت میبینید، جالبه که در آیاتی که میشه برای امر به کشیدن کمک گرفت لغت ضرر به کار گرفته نشده. کلمه خسارت به کار گرفته شده. خسارت که در آیات قرآن به کار گرفته شده به معنای تباه شدن و از دست دادن تمام سرمایه های وجودی خیشه. عقل داره تباه میشه، فطرت داره تباه میشه، حال داره تباه میشه، بدن داره تباه میشه، مال داره تباه میشه. این تباهی ادامه پیدا میکنه تا اینکه قرآن مجید میفرماید از مردم تباه کننده، چون تباه کردن دست خدا آدم، هیچکی آدمو به تباهی نمیکشه. پایان این تباه کردن به دست خیش از وجود انسان قرآن می فرماید هیزومی می مانه برای دوزخ، کانو لجهنم حطب. حطب با تین دستدار یعنی هیزوم، که در سوره تبت هم هست حمالت الحطب، خب این ترازویی که باید خودمونو با اون بکشیم تا سنگینی و سبکی ما حداقل برای خودمون معلوم بشه، یا تباهی و خسارت برای خودمون معلوم بشه که در مرزشیم، در متنشیم، هنوز چیزی ازمون مونده یا داریم باقی مونده رو از دست میدیم. این چه ترازوییه؟ چه تعبیر بالایی هم قرآن از این ترازو داره. قسطاس یعنی ترازو، اما قید بهش زده. وزنو این امر، امر جمع هم هست. وزنو یعنی همه شما. خود رو وزن بکنید، اما با ترازوی مستقیم، با ترازویی که هیچ عیبی نداره و هیچ نقصی نداره. مستقیم به معنی خط راست نی در قرآن، به معنای پا بر جایی، از قومه گرفته شده. فعل قومه رو خدا برده تو باب استفعال، یه سین و ت بهش اضافه کرده و الف قومه شده استقامه. صراط مستقیم هم به معنی خط راست نی، یعنی راه استوار پا بر جای ارزشمند. این که میگه مستقیم یعنی هر کسی از هر جا بلند نشه بگه من ترازوام، خودتونو با من بسنجید. چون ترازو اگه عیب داشته باشه، نقص داشته باشه، خراب باشه، وزن رو درست نشون نمیده، سبکی و سنگینی رو درست نشون نمیده، اشتباه نشون میده. تمام مدعیان این معنا که ما ترازو هستیم، بیان خودتونو با ما هماهنگ کنیم تا وزنتون معلوم بشه، دروغ میگن، مستقیم نیستن، عیب دارن، نقص دارن. نظام ملاحظه میکنید در همین سوره مبارکه بقره ترازوی رو که میخواد معرفی بکنه یه ترازوی کامل جامع تام سالم مستقیم بی عیب و بی نقصی رو معرفی میکنه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. تام. البته آیه بحثش خیلی طولانیه. قال اینی جائلو کل ناس امامن. لناس یعنی تو یه ترازوی هستی تا روز قیامت برای کل انسان ها، که اگه کسی بخواد وزن خودشو در ایمان، در عمل، در اخلاق، در اندیشه، در تفکر، در رفتار، در منش، در اقتصاد در زن و بچه داری بفهمه، خودشو باید با تو معیار گیری بکنه. اینی جائل و کل ناس امامم، امام در اینجا یعنی همون قسطاس مستقیم، چون آیات ربطش به همدیگه معجزه نشانه. ابراهیم برای بعد خودش پرسید، گفت خیلی خوب، من ترازو و ترازوی اتم، فاتمهن، ترازوی کامل بی عیب. از کی بی عیب بوده؟ این رو باز باید به قرآن مراجعه کنی که باز بحثش گسترده است. از وقتی به دنیا اومده بی عیب بوده تا بالای 100 سالی که از دنیا رفته عیب نداشته، فقط در مسیر رشد بوده، یعنی تمام ارزش‌ها رو هی افزوده، تمام مایه‌هاشو داشته، عقلی و فطری و حالی، ولی افزوده. سوال میکنه، قال و من ذریتی، از نسل من هم امام اتم که ترازو باشه برای مردم هست، علنی بهش پروردگار میگه تو نسل تو هم آدم عیبدار، آدم نقصدار، آدم بت‌پرست، آدم منحرف هم هست. قال لا ینال عهد الظالمین، ترازو بودن وجود نسل تو رو من در ستمکاران از نسلت قرار نمیدم. ابولهب هم نسل تو میشه در آینده، ولی اون پر عیبه، اون ترازو نیستش که، اون یه چاه پر از آلودگی، تعفنش هم جهانی، اون نمیتونه میزان باشه. قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی ینال عهد العادلین. بله، من در نسل تو ترازو قرار میدم، عین خودت، بی عیب، کامل، جامع و یقینی هم هست. اون وقت ابراهیم که شدید مهربان به جامعه انسانی بوده، میاد به دیوار کعبه تکیه میده، درخواست اینو میکنه که این ترازو رو در آینده ظهور بده نکنه، وجود مبارک پروردگار به علتی این ترازو رو بروز نده، چون انک فعال لما تشاء، خدا آزاده، خدا مختار، بخواد کاری رو انجام بده انجام میده، بخواد نده نمیده. کاملا اون ترازو رو میشناخت که خدا بهش گفته بود در نسل تو ظالم ترازو نخواهد بود، بی خودی بعد مرگ پیغمبر نسل تو دست و پا نزنن که ما خلیفه ایم و ما جانشینیم و ما امامیم و ما رهبریم و ما پیشواییم و ظالم در پیشگاه من محال ترازو باشه. بنابراین همون وقت یعنی 4-5 هزار سال قبل از پیغمبر اکرم تمام جریانات بعد مرگ پیغمبر و خدا مهر باطل روش زد، گل لا ینال عهد ظالم. حالا هر چی هم میخوان به اینا خوبی بچسبونن، خدا به ابراهیم گفت اینا خوبی ندارن، اینا ناقصن، اینا پر عیبن. حالا بخاری بیاد کتاب بنویسه 6 جلد، مسلم نیشابوری بیاد کتاب بنویسه، ابن ماجه بیاد کتاب بنویسه، حاکم نیشابوری بیاد کتاب بنویسه، و بالای 400-500 صفحه برای اون 3 نفر هی ارزش بنویسن. خدا به ابراهیم گفت همه اینا دروغه، اینا ظالمن و ترازون نیستن. این نکته رو تا امرو نشنیده بودید تا کمه عمرتون، که خدا سقیفه رو با لاینال و عهد ظالمین باطل اعلام کرد 3-4 هزار سال قبل از سقیفه. اینا ترازو نیستن، اینا وزن کم کنن، اینا انسانها رو تبدیل به حیوان میکنن، به سبع میکنن، به بهیمه میکنن، به انعام میکنن، اینا انسانها رو تبدیل به سگ میکنن، مثل هو کمثل الکلب، تبدیل به اولاد میکنن، مثل لذین حمل القرآن. امام عسگری میگه کلمه تورات رو وردارین قرآن رو بذارین، مثل لذین حمل القرآن ثم لم یحملوها، ولی نه میفهمن قرآنو و نه عمل میکنن. کمثل الحمار یحمل اسفار. ای کاش همه ملت ایران به دقایق قرآن آگاه بودن و گول این همه فرقه ها رو نمیخوردن، نمیرفتن مکه جزوه بگیرن که پر دروغه، و بخونن و برگردن ایران بگن اونام یه حرفایی دارن. و بله اونا یه حرفایی ندارن، اونا حدود 40-50 جلد کتاب فضائل اون 3 نفر رو دارن. کتاب در ریاض چاپ شده، چاپ اولش 1,000,000 نسخه من گرفتم دیدم، روشم نوشته امیر المؤمنین یزید ابن معاویت ابن ابو سفیان، و توی کتاب فهرستش اینه: علم و یزید، زهد و یزید، عبادت و یزید، کرامت و یزید. خدا چند هزار سال قبل از سقیفه و بنی امیه و بنی عباس به ابراهیم گفت کل اینا باطلن و دروغگوان، نه این که امام نیستن، حبیب من، خلیل من، ظالمن. هر کی خودشونو با اینا بکشه خسارت کرد، چون نشون نمیدن اینا انسان رو حیوان میکنن. ندیدید تو قبرستان بقی چه جور درندوار حمله میکنن، درندوار حرف میزنن، سبوعوار حرف میزنن، سگوار پارس میکنن؟ ندیدی؟ اما ما که میریم قبرستان بقی، ما آدم میریم قبرستان، گردنمونو کج میکنیم، عشق میریزیم، ناله میزنیم، ولی طرفای مقابل میبینیم درندن، سبوعن، پارس میکنن و مطالبی هم که میگن دروغه، دروغه. خدایا من شب جمعه است به بندگانت گفتم گوهر فرهنگ اهل بیت رو با فرهنگ دیگه معامله نکنید. خدا به ابراهیم گفت تمام فرهنگایی که انگ اسلام بهش زده شده ابراهیم ظالمانه است و باطله، اما در نسل تو ترازو قرار میدم. چه ترازویی؟ خبر داشت که اومد به دیوار کعبه تکیه داد، درخواست کرد، التماس کرد. ابراهیمو میگم التماس کرد و من قرآن دارم میخونم، من یه خود قوم درس خوندم میفهمم کلمات قرآن و روایه خورده. ابراهیمو میگم التماس کرد و ابراهیمو میگم کنار بیت گردن کج کرد و اشک ریخت، گفت ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این گفتار ابراهیم و دعای ابراهیم و التماس ابراهیم. حالا بیان حرف خود خدا رو تو سوره جمعه ببینید، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی چند هزار سال قبل ابراهیم ترازو برای جامعه انسانی درخواست کرد، گفت سه تا خصوصیت هم برای این ترازو گفت، هر سه رو خدا بعدن خودش گفت. این ترازو اما پیغمبر که یه فرد، خدا تو سوره انبیا ترازو رو جمع بسته و نزع الموازین ترازوها، این که دیگه لغت جمعه، نمیشه منکرشو. پیغمبر یه نفره، میشه وزن، ترازو، مفرد، اما موازین جمعه. یعنی غیر پیغمبر من ترازوهای دیگه هم قرار دادم. جابر به پیغمبر گفت، توضیح مال منه، عوض کردن کلمات عربی به فارسی مال منه، گفت بعد تو دیگه ترازو کیه؟ این تو کتابای اهل سنت هم هست، اگه طلبه پا منبره جاش تو کتاب ینابیع المودة شیخ سلیمان بلخی حنفی قندوزی. بعد تو ما خودمونو با کی بکشیم؟ دستشو گذاشت رو شانه امیرالمومنین، گو این با این بکشین خودت، خودتونو با این میزونگیری بکن، اقتصادتونو، سیاستتونو، کشورداریتونو، برخوردتونو با مخالفین، با مردم، با همسراتون، با بچهاتون، با رفیقاتون، با بازارتون، با این خودتونو بسنجید. گفت بعدش پیغمبر فرمود، اون وقت این دوتا تو مسجد نبودن، فرمود جابر، بعد علی حسن، بعدش حسین، بعد علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی، که تو اینو میبینیش، سلام منو بهش برسون، بعد جعفر، بعد موسی، بعد همین ترازویی که خدا تو کشور ما گذاشت. بعد حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسیری، دوازدهمیمونم جابر به مصلحت غایب میشه. اگر از عمر جهان یه روز بیشتر نمونده باشه او رو ظهور میده. ابراهیم هم گفت ذریه، نگفت یه نفر، نگفت خدایا و من رجل من ذریتی. این مقام ترازو بودن و در یه فرد از نسل من میذاری، گفت من ذریتی، گفت در فرزندان من. اونجا هم جمعه، سوره انبیا هم جمعه، جمع. یه مقدارم تو آخر خود کشور باید بیدار باشن که تربیت شدگان سقیفه کمربند کشور و جدیدن تا قم و شیراز و اصفهان و تهران اومدن و دارن 10 تا 12 تا 14 تا 18 تا بچه دار میشن که تا 50 سال دیگه بافت شیعه رو به حد اقل برسونن و بافت سقیفه رو به تا 80 و 90% پولشم رو درباسی نداره. اسرائیل داره میده و عربستان، دو تاییشون. بیدار باشید، ما یه روزی نخواهیم بود. شما هم که الان حکمران این مملکتید نخواهید بود، اون وقت جواب فقط زهرا رو نخواهید توانست داد. چه برای چی نسل فرهنگ اهل بیت و جلو چشمتون داشتن 60 به 40 70 به 50 80 به 50 90 به 40 می کردن و شما هم راست راست نگاه کردی. درست بوده تو دامن شما دشمنان ما پرورش پیدا کنن. حالیتونه چی میگذره؟ حالیتونه که در دو تا خیابون، من اسم نمیبرم، از بهترین خیابونای تهران گرونترین مغازه ها رو اهل سقیفه خریدن، گرونترین کتاب رو که پر از فضائل بنی امیه و سه موجود سقیفه است که خدا به ابراهیم گفت ظالمان مجانی به مردم میدن، گرونترینش. من یه سال خودم میخوام 7 جلد کتاب راجع به ابی عبدالله، 3 جلد مال اصحاب، 1 جلد مال مسلمه. نویسندش یه آدم کم نظیری در علم و حکمت و فلسفه بوده، حدود 60 سال پیش کتاب قریب و از زمان کربلا تا حالا این کتاب بی نظیر. میخوام چاپ بکنم، برای 19 میلیون کاغذش موندم، ولی اینا گرونترین کتابو مجانی میدن، هر کی بره هر چند تا بخواد بهش میدن. ما غریبانه و بیار داریم برای قرآن و فرهنگ اهل بیت کار میکنیم، غریبانه و بیار. هیچ باری هم به دوش حاکمان مملکت نداریم، هیچ کاری هم نداریم، مراجعه هم نداریم. خدا برسونه انجام میدیم، نرسونه قیامت میگیم پولدارا چیزی ندادن، ما هم کاری نتونستیم بکنیم. همین. چیزی هم من شما نمیخوام، دارم درد دل میکنم. چی میخوام؟ یه مقامی فرستاد خونه من که ایشون گفته هر کاری دارین برای این کارا ما حاضره به کمکیم. گفتم سلام برسونین، بگین من هیچ کاری ندارم، حضرت ابی عبدالله الحسین داره منو اداره میکنه، چیزی نمیخوام. مسدن ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو، در قیل و قال اندین همه، بیدار کو، بیدار کو. به اندازه 1000 بحث درباره انرژی هسته‌ای و یارانه بیاین از خدا و اهل بیت هم حرف بزن، بیاین حرف بزنید. شما مردم قدر این مجالس رو بدونید، شما مردم قدر این سیاپوش ها رو بدانید، شما مردم قدر این پیرنمشگی ها رو بدونید. 1500 سال این مجالس رو از لابلای زندان و تبعید و خون نگرداشتن و جلو آوردن. اگه فردا ما بشیم 30، اونا بشن 70، فکر میکنید اجازه میدن دور هم جمع بشیم یا گریه کنیم یا پرچم بزنیم؟ داخل مملکت جنگ عجیبی با اهل بیت شروع شده. از سیستان و بلوچستان هم شروع شده، پولش هم عربستان و اسرائیل میده. خدای آینده رو ما نمیدونیم، چیزی هم که دست ما نی، حکومت کسان دیگری هستن. نمیدونیم آینده چی میشه. آینده بچه های ما آزادی دارن برای سیاه پوشیدن، برای گریه کردن، برای سینه زدن، برای ناله کردن، نمیدونیم. شاید داری ما رو امتحان میکنی تا ببینی رفوزه میشیم یا قبول میشیم. امر میکنه یه بار شما خودتون رو بکشین، بلقسطاس المستقیم، یه بارم قیامت من شما رو میکشم. یه بار شما خودتون خودتون رو بکشین، یه بارم قیامت من شما رو میکشم. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، من پیغمبر و علی و فاطمه تا امام زمان رو قیامت در محشر قرار میدم. نزع الموازین القسط لیوم القیامه. اگر اهل سنت به ما بگن از کجا میگی ترازو این 14 نفرن، میگیم چرا در آیه خدا ترازو رو جمع آورده؟ اگه ترازو فقط قرآنه، خب باید مفرد آورده باشه موازین، جمع آورده. فلا تظلم نفس شیئا، ابدا به کسی ظلم نمی کنم تو کشیدنش. و این کانه مثقال حبت من خردل اتینا بها، اگر وزن عملتون به وزن دانه ارزن باشه میارم. عیار سنجششم علی و فاطمه تا امام عصر، با اونا میسنجمتون. و کفا بنا حاسبین، پرونده رو اون وقت خودم محاسبه میکنم، اول با اونا میکشمت، بعد محاسبهش پای خودم. دیگه پرونده رو به پیغمبر نمیدم بگم نمره بده، چون با پیغمبر کشیدمتون، با حسین کشیدمتون، نمره رو دیگه خودم، محاسبه عمل پای خودم. اما چه لذتی داره قیامت وقتی ما رو میخوان بکشن، حالی داره با حالی داره حالی داره. بالاخره حالا اگر وزن ما یه وزن کاملی نباشه در اخلاق و در عمل و در آداب، یقیناً وزن قابل قبول خواهد بود. اون سنگینی لازم رو داریم ما قیامت، چون در سوره اعراف میگه و اما من خفت موازینوه، اگه وزنتون بکنم سبک باشه وزنتون، اما من خفت موازین و فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون، ظالم به آیات ما. امام باقر میگه آیات ما ایم، ظالم به علی، ظالم به زهرا، ظالم به حسن، ظالم به حسین. فاولائک اینا خسرو انفسهم به ما کانو به آیاتنا یظلمون، تمام موجودی وجودشون تباه تباه. یه بار شما خودتونو بکشید، یه بارم من شما رو میکشم. خب بازم میگم خدایا در ما چی دیدی که ما رو با اینا آشنا کرد؟ ما مکتبی پیدا نکردیم که بگیم امیرالمؤمنین یزید. دل ما رو جایی نبردی که بنویسیم ورع یزید، عبادت یزید. کجا بردی ما رو؟ پیش کیا بردی ما رو؟ دل ما رو خانه چه کسانی قرار داد؟ این خانه رو تو با اونا معامله کردی؟ یه روایت هم بخونم از قصه‌ای که تو منبر خوردید در آیین. خدایا درد دل کردیم با کارگردانان این مملکت، خدایا شکوه به تو کردیم، خدایا قصه داریم، خدایا اغلب مردم ما بریده از اهل بیتن، خدایا ما رو به اونا جریمه نکن، خدایا زمستون ما رو تابستون نکن، خدایا به ابرا نگو نرین طرف ایران، خدایا ما رو به دیگران جریمه نکن، خدایا ما نوکر ابی عبدالله، خدایا ما گریه کنی، خدایا بارون به ما بده، برف به ما بده، خدایا چه جریمه ای برای ما رقم زده. خدایا اگه ما هم گناه کردیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا شیرخواره های ما که گناه نداره، خدایا دختر کوچیکای ما که گناه نداره، خدایا زمستون ما رو عطابستون بودن درار ای خدا. روایت رو یحیی بن ام طویل که از چهره‌های برجسته فرهنگ اهل بیت، عمرش و این یحیی بن طویل با ابی عبدالله و زین العابدین گذروند. کتابا رو اگه نگاه بکنید میبینید چقدر از یحیی بن ام طویل تعریف کردن. میگه یه روز بلند شدم رفتم خدمت ابی عبدالله الحسین. خوشوال گفت تو اتاق اومدم بغل دست را ابی عبدالله. من بودم و حسین، یه مرتبه یه جوانی مثل ابر بهار داشت اشک می‌ریخت، وارد شد و سلام کرد و گفت حسین جان مادرم الان مرد و من به مشکل خوردم. بفهمیم خودمونو با کیا بکشیم، مشکلو کجا ببریم. فرمود مشکل تو بگو. اینا نمیگن برو فرد بیا، چون اصلا خدا اینا رو مشکل گشا خلق کرده. برو فرد بیا یعنی من نمیتونم، یعنی من ندارم. اینا هم میتونن هم دارن. گفت مشکلم اینه که آقا مادرم یه مال خوبی داشت، به من میگفتش که به این مال من ابداً دست نزن تا خودم بگم چی کار بکنم، ولی به من نگفت و مرد. ابی عبدالله رو کرد به من، یحیی بن ام طویل پاشو بریم تا در خونه این جوان. به جوان فرمود بریم با هم. خب خونه هم یه طبقه بود، در حیات باز بود و تو اتاق پیدا بود جنازه مادر، تو اتاق یه پارچه هم روش افتاده بود. به مدرک مهمم این روایت داره. من همین امروز صبح حدود 6 مداره که این روایت رو دیدم، کتابای مهممون. همین جوری که تو چارچوب در کوچه ابی عبدالله وایساده بود گفت جوان الان مشکلت حل میشه. یه توجهی به پروردگار کرد که خدایا این زن رو چند لحظه برش گردون. خانوم رو انداز و کنار زد بلند شد نشست. حسین مرده زنده میکنه. حسین با این قدرت عظیمش تسلیم خدا میشه در حادثه کربلا و این مرد زنده کن تسلیم میشه که بدن خودشو قطع قطع. خیلی داستانه، خیلی. تا این مادر بلند شد نشست شهادت اینو گفت به وحدانیت حق و به رسالت پیغمبر. بعد چشمش به دم در به ابی عبدالله گفت مولای من چرا دم در بیا تو. بیا و به من بگو چی کار کنم. امام اومدن تو، یه پشتی تو اتاق بود، نشستن تکیه دادن به پشتی، فرمودن مادر وصیت تو بکن چون باید برگرد. گفت مولای من اینجا و اونجا مال دارم، تمام اموالم یک سومش زیادم هست مال تو، میدونم این پول منو خودت مصرف نمی کنی، اما تقاضا دارم این پول یک سومو فقط بده به اونایی که عاشق حسین هم. به کسی دیگه هم. دو سومش هم مال این تک پسر من غیر از این بچه ندارم، اما اختیار این دو سوم دست توه. باطن این پسره رو نگاه کن، اگه عاشقته بهش بده، اگه موافقت نی راضی نیستم یک قرون مال من به مخالفان تو برس. این وصیت مال مالم، اما یه درخواستم از خودت دارم. ابی عبدالله فرمود چیه؟ گوه الان من باید بمیرم دیگه. فرمود حتما باید بری. گوه من الان مردم، خودت تا آخر کارای من غسل و کفنم وایستا، نمازمو خودت بخونی. فرمود باش حسین جان. ما را همه حسین گدایی حساب، ما کمتر از اون زن که نیستیم، چون اون زن ما امتیاز بهش داریم. برا تو که سیاه نپوشید، برا تو که سینه نزد، برا تو که گریه نکرد. همه حسین گدایی حساب، آخر کجا رود به جز این در گدایت. ما مردن داریم، ما هم غسل دادن داریم، ما هم کفن کردن داریم، بالاخره چهار رو دیگه ما رو میخوان بذارن تو قبر، بند کفنمونو میخوان واکنن، صورت ما رو روی خاک قبر بذارن. ما خیلی به تو نیاز داریم. یه دو کلمه هم شب جمعه است روزه بخونم. امشب همه انبیا میان حرم، امشب زهرا میاد حرم، امشب امام زمان میاد حرم، امشب همه خوبان عالم اونجا جمع. نمیدونم کدوماتون دختر داری، به شوخی هم تا حالا دلتون اومده با این تناب پلاستیکی های نازک دست دخترتون رو ببندی؟ به شوخی یبن رسول الله و حضرت رضا عرض میکنم، شما گفتین کتابای مهم ما هم نوشتن، حتما گفتین که ما بگیم به مردم. امام هشتم میفرماید شام ما رو ذلیل کردن، ما رو خار کردن. آی خدا، این دختر بچه هایی که رو دامن ابی عبدالله میشستن نوشتن ده نفر ده نفر دستشونو با تناب زبر گره زدن. باباشون، عموشون، برادرشون علی اکبر با شما فرض بکنید جنگ داشتن، اما دخترها که با شما جنگ نداشتن، فرارم که نمیخواستن بکنن، برای چی دستشونو با تناب بستی؟ که وقتی تنابا رو وا کردین همه خونالود و قرمز شدن، چرا بستی؟ سقیفه، چرا این همه بلا سر ما آوردی؟ بنی امیه مگه ما چیکار کرده بودی؟ هممونو از خرابه آوردن بیرون، عمه ها به خاطر ما که کوچیک بودیم باید قدم آهسته برمی داشتن، فکر میکردن جلسه یزید دیر میشه، میدیدن عمه ها آروم میرن، میریختن با تازیانه عمه ها رو میزدن که ما پا به پای اونا بدون، ما نمیتونستیم تون را بریم، میریختن ما رو میزدن، ما رو خار کردن. با این وضع این خانوما دخترها رو وارد بارگاه یزید کردم، اجازه ندادن بشینن، گفتن همه وایسید، اجازه ندادن حرف بزنم. ولی میدونین کی حرفو شروع کردن؟ و اولین کسی که حرفو شروع کرد سکینه بود، اون وقتی که دید یزید چوب خیزرانشو برداشت به باباش حمله کرد، تنابو کشید دوید جلو، یزید بابامو نزد.
بابا بلندم
بابا را نخور سیلی نخور صورتم سادم سپرم بایم که بابا بهترم
شده ما چی میخواد بگیم
از آن شبی که باشم خدمتم شکر است روزی هزار مرتبه تغییر می شود.
Yeah. Yeah.